أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. پس از قاعده از استحال تقیید استحال الاطلاق تمام شد، عرض کردیم اینجا یه نقضی هم نسبت به عدم امکان تقیید و قصد قربت و استحاله تقیید مرحوم شهید صدر مسلک میرزا وارد کرده است که نقض و جوابش را ما که تو جزوه ذکر کردیم خیلی نظر من مهم نیست وقت صرف این کنیم، بریم سر اصل مطلب اصلی، چون این مطلب پرانتزی بود در حقیقت این قاعده. اصل مطلب تمسک به اصالت و توسلیه لفظی بود یا اصل اطلاق لفظی، اطلاق و اثبات توسلیت و اطلاق اوامر که مشخص شد بنابر مسلک های غیر از صاحب کفای اطلاق لفظی قابل تصویره و اصل توسلیت، اصل لفظی توسلیت در متعلق اوامر قابل اجراست به بیاناتی که گذشت. طبق مسلک صاحب کفایه که آمده بود ایشون متعلق امر را علی کل حال، چه واجب توسلی باشه چه واجب تعبدی باشه، ذات طبیعت مطلقه گرفته است و تعبدیت را خصوصیتی در غرض از حکم و ملاک از حکم یا در اراده که امر تکوینی است در نفس مولا قرار داده است، نه در جعل. جعل و وجوب مجعول، امر مجعول چه در توسلیات چه در تعبدیات به ذات طبیعت مطلق خورده است، بلا قیده، طبیعت بلا قید خورده است. حالا اطلاق هرچی بخواد باشه، لحاظی باشه نباشه، اون رو دیگه وارد نشده مرحوم صاحب، درست هم هست که وارد نشه و بنابر امتناع اخذ قصد امر، پس از نظر جعل دیگه ما فرقی بین امر تعبدی و امر توسلی نخواهیم داشت. حالا که فرق بینشون نیست، در عالم جعل ما دیگه اطلاق نمیتونیم با اطلاق لفظی اثبات توسلیت رو کنیم، چون اطلاق لفظی مربوط میشه به اطلاقاتی که در متعلقات یا موضوع یا خود جعل جاری میشه. اینجا این جعل معلومه نسبت به این قید قصد امر متعلقش ذات فعله، نمیتونه فعل مقید باشه، چون برهان اقامه شد بر امتناع آن، پس قهرن ما شک در متعلق نه امر نداریم که مطلقه و ذات طبیعته که بخویم با اطلاق با سکوت از قید بگیم این جعل مطلقه. و اما به لحاظ غرض که تعبدیت برگشت به غرض دیگه نه به خود جعل، به لحاظ غرض هم اطلاقی که ضروری است همونجوری که قبلا گفته شد و متعینه علی کل حال، چه توسلی باشه غرض مولا چه تعبدی، اینجور اطلاقی کشف از اطلاق غرض نمی کنه. شاید غرض مقیده ولی مولا چون نمیتونسته جعلش رو مقید کنه، جعل مجبور بوده مطلق قرار بده. پس اطلاق هم اطلاق جعل که ضروری شد کشف از اطلاق غرض هم نمی کنه. پس در باب دلالات لفظی و اطلاقات لفظی ما نخواهیم داشت اصل لفظی یا اطلاق لفظی به تعبیر دقیق تر در مدلول امر که جعله، که بتونه کشف از توسلیت و به معنای عدم دخالت قصد امر در غرض مولا از امر نه در خود امر نمیتونیم این رو اثبات کنیم، مجبوریم بریم به اطلاق مقامی. فرق اطلاق مقامی با اطلاق لفظی در همینه که گفته شد. در اطلاق لفظی، اطلاق لفظی اطلاقی است که مربوط به همون جعل و حکمی است که مدلول لفظه، شخص اون حکمی که مدلول لفظه به لحاظ متعلقش به لحاظ موضوعش سکوت و عدم ذکر قید و قیودی اگر در مقام بیان باشه کشف میکنه که مثلا طبیعت مطلقه متعلقه، طبیعت مطلقه موضوعه و هاکذا. این رو میگن اطلاق لفظی. شخص اون جعلی که مدلول لفظه، حکمی که مدلول لفظه، قیود متعلقات و موضوعات و خود حکم و این حرفا، هرچه این قیود نفی بشه با سکوت، اینو بهش میگن اطلاق لفظی، چون مربوط به شخص اون حکمی است که مفاد لفظه ولی مدلول لفظ جامعه و طبیعته، ولی این با سکوت ها نفی قیود و اینها میشه در متعلق، در موضوع، در خوده. اما اطلاق مقامی، اطلاق مقامی مربوط میشه به اثبات یا نفی خصوصیاتی که خارج از مدلول لفظه. مدلول لفظ که اون شخص، اون امر یا حکمی است که مولا انشاء کرده، جعل کرده با اون خطاب، او مشخصه، موضوعش، متعلقش. یک حکم دیگری یا یک چیزی که برای این مدلول لفظ، مدلول لفظ کامله، هم مدلولش اصلش کامله، مقدارش که وضعی است کامله، هم دلالات اطلاقیش کامله، مشخصه که قید اخذ نشده در موضوع، در متعلق، در خوده. ولی یه چیزی که خارج از مدلول لفظه، اونو میخوایم اثبات کنیم یا نفی کنیم با یه اطلاقی، این میشه اطلاق مقامی. مثل اینجا که مدلول لفظ جعل، وجوب امره، ما میخواییم بگیم غرض از این امر مثلا مقید نیست به قصد قربت. خود جعل میدونیم مقید نیست، چون نمیشه مقید باشه. پس در جعل، شخص جعلی که مدلول لفظ امره و منشأ با این انشاء امره، او شکی درش نیست که متعلقش مطلقه. میخواییم یه چیزی که خارج از این جعله، ورای این جعله، که چیه؟ مثلا غرض مولا از این جعل، غرضش آیا مقید هست، دخالت داره درش قصد امر، ساقط میشه بدون قصد امر، یا دخالت نداره درش قصد امر، ساقط میشه بدون قصد امر، یا دخالت داره، ساقط نمیشه مگر با قصد امر. خب این غرض که مدلول امر نیست، مدلول امر جعله. این شد اثبات بخواییم بکنیم توسلیت را در عالم غرض، یعنی نفی دخالت قصد امر در تحقق غرض. این شد یه چیزی خارج از مدلول امر. اگر یه اطلاقی اینجا پیدا کردیم، این اطلاق مقامیه، لفظی نیست. خیلی جاها با اطلاقات مقامی اصلا یه حکم دیگری را انسان استفاده میکنه با اون اطلاق مقامی. مثلا مولا امر به چیزی میکنه، این امر عرفاً ملازمه داره، میگه یه چیز دیگه ای پس باستی اونم جایز باشه، اونم خارج از مدلول این امره، ولی میگن چون عرف تو ذهنش این تلازم هست و امام هم ساکت شده، وقتی این رو جایز کرد از این استفاده میکنه، اونم جایزه. با اون اطلاق سکوت مقامی مولا اون حکم دیگر رو هم ثابت میتونیم بکنیم اگر عرفیت داشته باشه. اینا اطلاقات مقامیه که فرقش با اطلاق لفظی همینه که اطلاق لفظی نفی و اثبات یک قید مربوط میشه به مدلول لفظ، همون انشاء و جعلی که حکمی که شخص اون حکمی که مفاد لفظه، به خلاف اطلاق مقامی که اموری که ماوراء اطلاق مدلول لفظی هم خواهد نفی و اثبات کنه. ولذا اطلاقات مقامی نیاز به یک مقام بیان بیشتری داره. اطلاق لفظی مقام بیانش همون تصدی به بیان و انشاء این جعل و اونها کافیه براش معمولا، مگر قرینه‌ای باشه بر اجمال و اینکه در مقام بیان نیست. و ولذا میگن اصل مقدمات حکمت را که میخونید در اطلاق، میگید مقدمه اول در مقام بیان بودن، اونجا گفته میشه که اصل اینه که در مقام بیان متکلم. چرا؟ چون لفظ دال بر این حکم آورده در مقام بیان جعل این حکم که هست. حالا که هست، وقتی متکلم در مقام بیان جعل حکم میشه، تا یک نکته‌ای برای اجمال و ابهام نباشه، ظاهر حالش اینه که در مقام بیان این جعلش، شخص این جعل به تمام خصوصیاتش، از نظر موضوعش، از نظر متعلقش، از نظر خودش، چون لفظ دال بر این اصل این حکمه. حالا که لفظ دال بر اصل این شخص این جعل و حکمه، پس خصوصیات و قیودی هم اگر اخذ شده باشه در حکم، در موضوع حکم، در متعلق حکم، در مقام بیانشه، چون در مقام بیان این حکم این جعله، در مقام انشاء این جعله، این قیودی هم که در این انشاء، شخص این انشاء، نه احکام دیگر، انشاءات دیگر. شخص این انشاء هر چه خیلی دقوی داشته باشه، ظاهر حالش اینه که در مقام بیانه، چون در مقام بیان اصل این جعل این حکم شده، پس قیودش هم در مقام بیانش این اصل شد. ولذا مقام بیانی را که اطلاقات لفظی میخواد، این مقام بیان طبق اصله. همه موارد تصدی مولا برای انشاء و جعل حکم این مقام بیان را داره، الا قرینه ای برخلاف باشه، مثلا تقیه ای باشه، یه نکته ای بیاد، نظر به یه جهت خاصی مثلا باشه که اینا قرائن میخواد. اگه این قرائن خاصه نباشه، ولذا میگن اصل اینه که متکلم در مقام بیان در مقدمه اول، اولا از مقدمات حکمت که مربوط به اطلاقات لفظی است در مقام، اما اطلاق مقامی اینجوری نیست. اطلاق مقامی چون مربوط به لفظ، مدلول لفظ نیست، مربوط به یه چیز دیگری است، ماورای اون انشائی را که مولا انشاء کرده مدلول لفظشه. این نیاز داره که بگیم مولا اضافه بر اینکه در مقام بیان مدلول لفظ و حدود و قیود مدلول لفظشه، در مقام بیان اون حکم دیگه هم هست، یا در مقام بیان اون چیزی که ورای این جعله، اغراض از این جعله، اینم مثلا هست. ولذا گفته میشه اطلاقات مقامی طبق اصل نیست، قرینه میخواد، یا به عبارت دیگر مقام بیانش بیش از مقام بیان اطلاقات لفظی است. اون قاعده ای که میگن اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، اون به لحاظ اطلاقات لفظی تمامه، به لحاظ اطلاقات مقامی تمام نیست. ولذا اطلاق مقامی رو میگن جایی تمام میشه که قرینه ای با برعکس میگن اونجا، قرینه ای باشه که، یا نکته ای باشه که این نکته اقتضا کنه که مولا در مقام بیان از اون جهت دیگری که خارج از مدلول لفظ انشاءشه و جعلشه، از اون نظرم در مقام بیانه. وقت بگیم مثلا چون نگفته پس احاله به عرف کرده، اگر اطلاق مقام عرفی درست میشه، مقامی عرفی، یا نفی کنیم بگیم در مقام بیان اونم بوده، اون اگر بود باز میگفت در مقام بیان اونم بوده، اونشون نگفته ساکت شده ازش، پس معلوم میشه اونم نیست. اینا یه مقام بیان اضافی میخواد. این فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقام. اطلاق لفظی که درست نشد برای اثبات توسلیت، اصل توسلیت، بنابر مسلک مرحوم صاحب کفایه که محال اخذ قصد امر در متعلق امر، و اینکه امر توسل و تعبد یکیه در انشاء در جعل. خب حالا اطلاق مقامی درست میشه یا اطلاق مقامی درست نمیشه، یا دلالت دیگری بر لفظی، بر ولو از باب اطلاق مقامی بر نفی تعبدیت و اثبات اصل توسلیت تمام میشه. دو تا بیان اینجا ذکر شده، هر دو بیان هم در کفایه شاید باشه، بشه استفاده کرد از کفایه. دو تا بیان برای اثبات اصل توسلیت را از ظاهر امر، دلیل امر برای در حقیقت اصالت و توسلیه ذکر شده. یک بیان همین بیان اطلاق مقامی است که کسی بگه اینجا درست طبق این مبنا تعبدیت دیگه مربوط به جعل که مدلول لفظه و امره نیست، پس اطلاق لفظی نداریم، مربوط به یه امریست وراء مبادی این جعل که اونم مدلول امر نیست، مدلول امر انشاء جعل وجوب مثلا، اون امر اعتباری است. این مربوط میشه به عالم غرض، غرض آیا درش دخیل قصد امر یا نیست، اینم که مدلول لفظ نیست، ولی چون مبادی این امر، این جعل اوم از مبادی این جعل، غرض هر حکمی از مبادی اون حکم در حقیقت، و همچنین اراده مولا، اراده مولا از مبادی، اراده که امر تکوینی در نفس مولا، اراده تشریعی قبل از انشاء و جعل، از مبادی جعل و انشاءه، اگر یک خصوصیتی و یک قیدی در جعل نمیتونست اخذ بشه به همون براهینی که مثلا گفتن، ولی در غرض مأخوذ بود، غرض از این جعل مأخوذ بود، یا در اراده مولا متعلق اراده، چون گفتم اراده میخوره حتی به غیر مقدور، مأخوذ بود، اینها چون مبادی این جعلن، گرچه در جعل از خصوصیات جعل این نیست، نمیتونه بشه، پس آنچه که مدلول امره این قیدی درش ایجاد نمیکنه تا بگیم چون در مقام بیان مدلول لفظه اطلاق لفظی درست میشه. نه، اطلاق لفظی درست نمیشه، ولی اطلاق مقامی اینجا درست میشه چون در مقام بیان جعل که هست آمر به امری میخواد به اون مبادی جعلش هم در حقیقت بیان کنه برای یه طرف مقابل، چون اونا روح جعلن. درسته جعل و اعتبار و این مثلا مدلول لفظ امر انشاء، ولی قبلا هم گفتیم که آنچه که در حقیقت مهمه و حل مورد حکم عقل به امتثال و ایناست انشائی است که روح انشائه، که مبادی اون انشائه در حقیقت اراده مولاست، غرضی است که مولا متصدی شده که اون غرض رو بخواد و تحصیل کنه. یه دفعه غرض مصلحت و مفسده است که مولا در مقام تحصیلش نیست، اونم باز منجز نیست و مهم نیست نزد عقل. اما اگر غرض غرضی که مولا میخواد اون رو تحصیل کنه با این انشائش با این جعلش، و اینجا در مقام بیان روح حکم هم هست. درسته این خارج از مدلول لفظ شد، چون لفظ دال بر جعل مثلا انشائه، نه بیشتر نه غرض. جمله‌ای که کار برده انشائی است نه اخباری است از اقراض، ولی خب چون اون غرض اون اراده روح این جعله، اگر قیدی باشه در اراده که نتونه در جعل اخذش کنه، نتونه در مدلول لفظ انشاء که جعل اخذ کنه، ولی به شکل اخبار میتونه ذکرش کنه، باشه بگه خبر بده، بگه آقا این انشائی که من کردم گرچه مطلقه ولی غرض ازش مقیده، مراد من مقیده نه مطلق، گرچه این مراد رو نمیتونم جعل کنم مطلقا، مثلا انشاء مطلق مقید نمیتونم بکنم، انشاء مجبورم مطلق کنم، چون اون برهان رو مثلا صاحب کفای اقامه کرده بر امتناع، من انشاء مجبورم مطلق کنم، ولی غرض من که روح این انشائه برای این انشائه و اون مقصود نهایی منه که برد مکلف او رو انجام بده، او در مقیده با جمله خبری که میتونه بیان کنه که غرضش مقیده، در مقیده دیگه، اینجا انشاء نیست که اون مسائل لازم بیاد، اخباره. این اخبار رو اگر نکرد سکوت از این اخبار کشف کنه که بنابراین غرضش هم مطلقه. پس از سکوت از جمله خبری کاشف از قید مقید بودن غرض یا مقید بودن اراده تشریعی مولا، که اینا هیچ کدوم مدلول امر نیستن، مدلول امر اون جعل و انشائه، ولی این اطلاقات لفظی نیستن، مقامی هست، این اطلاق از اطلاقات مقامی است، ولی این اطلاق مقامی هم تمام اینجور جاها، بلکه ممکنه کسی بگه اطلاق مقامی در حکم اطلاق لفظی است، یعنی به قوت اطلاق لفظی است. چرا؟ چون گفتیم فرق بین اطلاق مقامی و لفظی در اینه که اطلاق مقامی چون مربوط به چیزی ورای مدلول لفظه، این اصل در مقام بیان بودن درش جاری نمیشه، یه مقام بیان اضافی میخواد، قرینه میخواد، این چنین اطلاق مقامی اینجا اون قرینه هم نمیخواد، این طبق اصل هم هست. چرا؟ چون همون در مقام بیان خود انشاء بیان جعل کافیست برای این، چون متکلم آمر وقتی در مولا وقتی در مقام بیان امر انشاء امر خودشه، تنها در مقام بیان لقلقه انشاء که نیست، روح انشاء هم هست، همون در مقام بیان مدلول لفظ امر که قرار گرفت همون کافیست برای این مقام، برای نفی تعبدیت. اگر جمله خبریه نیاورد که این در غرض دخیله، جمله قیدیه در متعلق انشاء هم که نمیتونه بیاره، ولی جمله خبریه که میتونه بیاره، بگه در غرض من دخیل هست، این باز می آورد. همون در مقام بیان مدلول لفظ که اصل مقتضای اصله اینجا کافیه، ولی لازم میشه گفت این اطلاق مقامی در به قوت اطلاق لفظی است، چون در مقام بیان لقلقه انشاء تنها نیست که مدلول لفظه، در مقام روح انشائه، اون اصلی که میگیم متکلم یا آمر وقتی امری میکنه، جائل وقتی حکم رو جعل میکنه، در مقام اصل اینه که در مقام بیان قیود و خصوصیات و مربوط به مدلول لفظشه، مدلول لفظشه به ما هو روح الانشاء، نه به ما هو لقلقه الانشاء فقط. بنابراین جا داره کسی اینجا بگه این اطلاق مقامی، گرچه ازش تعبیر به اطلاق مقامی شده، روحش اطلاق لفظی است، یعنی همون مقدمه اول از مقدمات حکمت که مقتضای اصله در اینجا کافی است برای این اطلاق مقامی، چون میگه مولا اینجا وقتی این جعل کرد، درست جعلش نمیتونست قید بکنه، ولی غرض که روح این جعله، مراد که روح این جعله، اراده تشریعیش که روح این جعله، اینه که میتونست بگه مقید با جمله خبری، بگه آقا این اراده من و غرض من در خصوص حسه با قصد قربت، حسه بدون قصد قربت محقق غرض من نیست، اگه او رو انجام قصد قربت انجام ندادید امر باقیه، مثلا یا متجدد روح امر باقی امتصال نشده، اینه که میتونست بگه به شکل قضیه خبری، نگفت. بدر مقام، چون در مقام بیان جعل است با روحش، نه فقط لغلغه جعل، این مقام بیان اینجا همون طبق اصل هست، در همه اینجور موارد هست، اون اصل هست، ثابت میکنه اگر سکوت کرد از جمله خبریه، ثابت میکنه که بس غرض مولا و اراده مولا تعلق به طبیعت مطلقه گرفته، یعنی غرض مولا در طبیعت مطلقه است نه در مقیده، و قصد قربت دخیل در غرض هم نیست، گرچه غرض خارج از مدلول لفظه. بنابراین بله فایدهش اینه که به مکلف میگه باز قصد قربت کنی تعبدی، اگر نگفت فایدهش اینه که معناش کاشف از اینه که پس بنابراین غرض مولام، غرض مولام در ذات فعله که توسلش دیگه، اخبار از روح حکم وجود میاره. چرا این هم اشکال، این اشکال رو کردن بعضی و جواب داده خود مرحوم صاحب کفای اونجا، گفته غرض و اراده، اراده ای که و غرضی که، اون غرضی وجوب نمیاره که مولا متصدیه برای تحصیلش نباشه، هر غرضی گفتیم غرضی ازش تعبیر میکنیم روح حق، اتفاقا آنچه که منجزه اینه، اول گفتیم دیگه، ولی لغلقه اعتبار که منجز نیست، هر غرض و اراده مولوی، اراده تشریعی مولا یا غرض تشریعی مولا که مولا متصدی تحصیلش شد، این منجزه، این اصلا اساسا تکلیف حقیقی که میگن موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت اینه، نه انشاء به ما هو انشاء، گرچه مدلول لفظ انشاءه و جعله و اعتبار مثلا، ولی آنچه که روح حکمه و او منجزه و او واجب الاطاعه است، روح حکمه، روح جعله، یعنی ماوراء جعله که عبارت از اراده تشریعی مولاست یا غرض مولاست، ولی نه ذات غرض، غرضی که تصدا الی تحصیله، غرضی که مولا بخواد تحصیلش کنه، حالا یا به جمله انشائی یا به جمله اخباری فرق نمی‌کنه، انشاء که بخواد، چون بخواد امر کنه به فعل با قصد قربت، امر به فعلشه میتونه جعل کنه، انشاء کنه، انشاء کرد، قصد قربتشه میتونه تصدی کنه، تحصیلش رو با اخبار، اخبار کرد، انشاء بدون قصد قربت چرا فایده نداره، با انشاء بدون قصد قربت، با انشاء امر میگه اصل جامعه رو باز انجام بدی، فعل رو باز انجام بدی، با اخبار از قصد امر، دخالت قصد امر در غرض، غرضی که داره رو تصدی کرده برای تحصیلش، داره میگه این قیدم باز انجام بدی، انشاء که به قصد امر نخورده، خبر میده از غرض، دخالت قصد امر در غرضش، اخبار چرا فایده داره؟ چون این خب... چون این غرضی است که ضمن مراد مولاست و تصدا به تحصیله، هر غرضی را که مولا تصدا به تحصیله، ولو به جمله خبری، اصلا اگر جعل نمی‌کرد میگه من یه غرضی دارم ولی این غرضم رو اخبار این لزومیه باز انجامش بدی، جعلم نمی‌کرد، انشاء نمی‌کرد، اخبار از اراده لزومی خودش میگه واجب نبود اطاعت مولا، این جعله مخاط فایدهش اینه که مجموع جعل و اخبار از قید با این مجموع با جعل طبیعت را میخواد ازش، اونو میتونست جعل کنه، این مقدار جعل کرد، انشاء کرد، این مقدار که نمیتونه این قید رشه به وسیله اخبار بیان کرد که اشکال نداره، چرا انشاء به لحاظ طبیعت، اخبار از دخل قصد قربت در طبیعت، اخباره بگه به طبیعت نخورده به همون جعل اکتفا میشه، نسبت به فعل ذات طبیعت و طبیعت به جعل اکتفا میشه، جعل کاشفه از لزومش در غرض، نسبت به قیدش قضیه خبریه‌ای که میاره کاشف از اینه که اونم ضمن غرضشه، میشه دیگه مثل باب تعدد دال مدلول میشه، اشکالی نداره. بنابراین این اطلاق مقامی در اینجا درسته، بلکه این اطلاق مقامی همونجوری که عرض کردیم در حکم اطلاق لفظی است، چون در مقام بیان بودن همون مدلول لفظ اینجا کافی است، چون این گرچه یه چیزی ورای مدلول لفظه، ورای جعل و انشائه، ولی روح این جعل و انشائه، مبادی این جعل و انشائه که وقتی مولا در مقام بیان جعل خودش بود و اون در مقام بیان طبق اصله در مقام بیان روح جعلش هست، نه فقط در مقام بیان لقلقه انشاء جعلشه، روح جعلش هم در مقام بیان. اگه در روحش این عقد شده که امر خارج از مدلول لفظه، انشائی نیست دیگه، اعتباری نیست، مثلا تکوینی غرض اراده است که صفت نفسانیشه، درش قیدی باشه که این روح این جعله، اون قید هم میتونه بیان کنه و تصدی کنه برای تفسیرش از روی جمله خبری، جمله خبری باز بیاره چون در مقام بیانه، همون در مقام بیانه اول کافیه، اینجا چیزی دیگه اضافه بر رو لازم نیست. ولذا اصل این بحث هم خیلی مهم نبود آقایون قد وارد بشن، ولذا برخی از بزرگان همه اینا رو در یک سیاق خوردن، میگن اگر گفتیم قصد امر قابل اخذ در جهل، خب اطلاق لفظی تمامه، یعنی عدم سکوت از او کاشف از توسلیته. اگر گفتیم تعدد امر، سکوت از امر دو متمم جهل مثبت اثبات توسلیت رو میکنه. اگر بتونه لازم او رو بگه، بگه اون افراد فاقد را مثلا انجام ندی، باز سکوت از او کافیه برای اثبات توسلیت، اصل توسلیت. اگر بتونه خبر بده، بگه آقا در غرض دخیله، در مراد و مطلوب من دخیله، قصد قربت قصد اهم، و ساکت بشه از او، بازم این کاشف از توسلیته. همه را یک چوب زدن، درست هم هست، گرچه به دقه این مربوط به مدلول لفظ نیست و اطلاق به این، اگر اون رو اصطلاح لفظی اطلاق لفظی ما بخوایم توقف کنیم، این اطلاق اطلاق لفظی نیست چون مربوط به مدلول لفظ نیست، ولی در حکم اطلاق لفظی است، یعنی همون مقام بیانی را که نسبت به مدلول لفظ داره مولا و او اصل مقتضای اصل قرینه خاص نمیخواد، همون کافی است برای این اطلاق مقامی که در اینجا اصطلاحا بهش میگیم اطلاق مقامی. پس این اطلاق مقامی در حکم اطلاق لفظی است، این بیان بیان تمامی است. لغلق انشاء یعنی چه؟ اینا که نمیگیم لغلق، اونا همش ورائش اراده هست، کی گفته؟ برعکسه، داریم میگیم اینها چون ورائش اراده هست و کاشف از اون اراده است منجزه، اینجا همین داریم میگیم، ولذا داریم میگیم همین اوامر اگر درش قید قصد امر نیامد، نه به نحو قید در متعلق جعل و انشاء و نه به عنوان اخبار ازش کشف میکنیم توسلیت رو، تو فقها هم همین کاری کردن، از همین توسلیت رو کشف کردن. ما داریم به همین مطلبی که شما دارید میگید تحلیل فنی برش میکنیم، میگیم این اطلاق اطلاق مقامی است به دقه، ولی در قوت اطلاق لفظی است. فقها هم از همین روایات در جایی که قید قصد امر نیاد، امر کرده باشه به جایی قید قصد امر نیاد، نه اخباراً، اخبار از دخل قصد امر در غرض، نه انشاءاً و اخذش در متعلق امر، کشف میکنیم که این توسلیه که مثبت این ره. ما داریم همین فهم درست فقها و علما رو توجیه میکنیم با این اطلاق مقامی. بنابراین این اطلاق مقامی بنابر امتناع درسته، ما که اصل امتناع قبول نکردیم، اطلاق لفظی هم درست میشه، ولی تنزلاً کسی این اطلاق لفظی رو بگه محاله، چون محاله دیگه اطلاق لفظی نیست و اون بیاناتی که مثلا گذشت، این اطلاق مقامی تمامه، چون مولا که میتونست اخبار بده، کسی جلو اخبارش نگرفته بود دیگه، این استحاله ها دو اخبار نبود، تو انشاء بود، خب انشاء به لحاظ اصل طبیعت را انشاءر مطلق قرار بده، ولی با یه جمله خبری بگه آقا این انشایی که من قرار دادم مطلق از باب مجبوریه، چون تحافظ در لحاظ لازم می آمد، مثلا فلان جور می شد نمی شد انشا رو مقید کنیم متعلقش را، ولی بدانید که مراد من در خصوص مقیده، یا بدانید که قید قصد امرم دخیل در مراد، دخیل در غرض، غرضی که از این انشا دارم در اون فردی که فاقد قصد قربته انجام نمی گیره. اینه که می تونست بگه، این مقدار را که میتونست بگه میشد، این خود سکوت از این میشه کاشف از این که روح این امر مقید نیست، غرض ورای این امر مطلق توسلی است، همین اصالت توسلی است. ولذا اون تعبیر درستی است که اصل توسلیته، یا چون اصل قید قصد امر مثل بقیه قیوده که خیلی راحت مثل بقیه اصل لفظی درست میشه، یا چون میشه بیان کرد این که میشه قید عدم لوازم را قید کرد که با قصد تبرید مثلا یه روز عرض کردیم با قصد دنیوی انجام ندید فعل، اونی که میتونست اخذ کنه حتی در جهل، اونه که عکس نکرد کشف میکنیم که بس بنابراین غرض هم توسلیه، اما در مطلق اون مقدار میتونست بیرون کنه، بیرون نکرد. یا چون میتونست اخبار بده از دخل در غرض که قصد غم دخیل در غرض، اخبار هم نداد اینقدر که میتونست بیان کنه، این هم کافیه تا اینکه اصل توسلیت درست بشه. بس اصالت و توسلیه اصل لفظی توسلیت تمامه، یا با اطلاق لفظی به یکی از اون دو سه بیانی که قبلا گذشت، یا با اطلاق مقامی که در اینجا ذکر شد. این اطلاق مقامی هم در حقیقت در قوت در به قوت اطلاق لفظی هیچ معونه زائده ای لازم نداره، در مقام بیان اضافی لازم نداره در حقیقت. اینم این بیان اولی، بیان اول روشن، همه هم قبول کردن این بیان اول مرحوم صاحب کفایه را، بنابر اینکه مبناش قبول کنیم که نشه قصد قربت در متعلق جعل عکس بشه و امر عکس بشه. اگه قبول نشدیم که هیچی، راحته دیگه، اون اطلاق لفظی تمامه. ولی کسی که اون هم قبول نداشته باشه این رو قبول کرده، این اطلاق مقامی تمامه. یه بیان دیگری هم مرحوم صاحب کفایه داره برای اثبات اصل توسلیت در اوامر غیر از اطلاق مقامی، غیر از سکوت از این باب ظهور اطلاق مقامی که مثلا این مقام بیان اضافی رو شاید نخواد، خواسته یک بیانی بیان کنه که این مقام اضافی رو نخواد، بگه در چون اطلاق مقامی همونجور گفتیم در السنه اصولی این چنینه که مثل اطلاق لفظی نیست، این مقام بیان بیشتر از مطلوب لفظ را لازم داره و این قرینه میخواد، همه جا نیست، این حرفا هم زدن. خب این توجه نکردن که حالا اینجا نیاز نداره به اون. این هم مثل بقیه اطلاقات مقامی حساب کرده صاحب کفایه، یه وجه دیگری را سعی کرده اضافه کنه برای اثبات توسلیت از امر که نیاز به این مقام بیان اضافی را که اطلاقات مقامی نیاز داره نداشته باشه. چیه اون وجه؟ دلالت عقلی است، خواسته یه دلالت عقلی درست کنه، یا یه دلالت اقتضا به اصطلاح، که این دیگه مقام بیان نمیخواد، یعنی مثل تلازم عقلی میشه. و اون اینه که گفته اگر هراین مولا غرضش در مقید باشه، یعنی قصد امر دخیل در تحقق غرض مولا باشه، خب جعلش که مطلق شد. خب فرضاً در مقام بیان بیش از جعل هم نباشه، لازمش اینه که مولا به غرضش نرسه، تفید کرده غرضش را. و اگر هران غرضش در چیز بود میبایستی ذکر میکرد، نه چون در مقام بیان مازاد بر مدلول لفظه، چون تفویت نقض غرض میشه، غرضش در ذات فعل نیست و نقض غرض قبیح بر مولا، خلاف حکمت مولاست. یه دلالت عقلی از باب صون یا اقتضایی، صون کلام مولا از اینکه یک کار لغوی رو بکنه، یک کار قبیحی رو بکنه، یک کار خلاف حکمتی رو بکنه، که یه دلالت عقلی است. دلالت اقتضایی که دلالت عقلی است دیگه، نیاز به اون مقام بیان و مقدمات حکمت نداره. از این خاصه استفاده کنه ایشون که پس بنابراین دخیل نیست غرض، چون اگه دخیل بود بیان نکرد، حتی به جمله خبری میتونست بیان کنه، بیان نکرد، تفویت غرض لازم میاد. تفویت غرض لازم میاد، نه این مقدمات حکمت نیست، تفویت غرض خلاف عقله، خلاف قبح عقلی است دیگه، این دلالت قبیح محال بر مولا. نه، مقدمات در باب اطلاق کسی متکلم اگه خلاف اطلاق گفت کار قبیح نکرده، اینجا کار قبیح کرده. نه عزیز من، مقدمات حکمت دلالت عقلی، دلالت اقتضا نیست، دلالت اقتضا یعنی کار قبیح کرده، کار خلاف حکمت کرده، چون کار خلاف حکمت از مولا سر نمیزنه، اونجا یک ظهور حالی است، مقدمات حکمت ظهورات حالی است. این نمیخواد از باب ظهور حالی بگه تا بگیم این ظهور حالی نیست، ظهور حالی به اندازه بیان مدلول امره، مدلول امرم قید درش نیست، جعل، جعل مطلق قید درش نیست، در بیش از این هم در مقام بیان نیست متکلم، بیش از مدلول امر در مقام از اون باب نمیخواد درست کنه، بگه از باب اینکه خب حالا که اینجور شد، بیش از این که در مقام بیان نیست، مدلول امرم که مطلق مکلف قهرن تفویت میکنه غرض مولا رو، انجام میده فعل را بدون قصد قربت، اکتفا میکنه به این و غرض مولا از بین میره و مولا نقض غرض کرده بر خودش، و نقض غرض قبیح، نقض غرض خلاف حکمت، لا یقع من المولا، میشه دلالت عقلی، میشه دلالت اقتضا، صونا لعمل المولا و کلام مولا، از اینکه در کار قبیح نیفته، در کار خلاف حکمت نیفته، کشف میکنیم که پس دخیل نیست، قصد امر دخیل نیست در غرض. این هم یه نوع دلالت که دلالت عقلی است، در حقیقت دلالت اقتضایی است، ازش تعبیر میشه به دلالت اقتضا، این غیر از اطلاقاته. این نوع دلالت، این تقریب دوم را مرحوم صاحب، مرحوم عراقی شاگرد مرحوم آخوند گفته این تقریب درسته در دو فرض و در غیر این دو فرض درست نیست، چون لازم نمیاد نفذ غرض. در این دو فرض گفته بله این دلالت اقتضا یا دلالت عقلی تمامه. این دو فرض اینه، یکی اینکه قائل به براءت بشیم، اگه کسی شک کرد در اینکه آیا فلان قید دخیل در غرض مولاست یا نه، در امر مولا دخیل نبود، احتمال بدید دخیل در غرض مولاست، چون در امر نمیتونست اخذ بشه، احتمال بدید دخیل در غرض مولا بشه قصده. اگر شک کنه مکلف، عقل چه حکمی میکنه؟ اگر عقل حکم به احتیاط میکنه، خب غرض مولا تفید نمیشه، چون احتیاط خواهد کرد. حتی اگر نگه مولا که قصد قربتم، قصد امر دخیلی در غرض. اما اگر عقل حکم به براءت میکنه، مثل شک در، چون شک در تکلیف مجرای براءته، شک در غرض هم مجرای براءت باشه. این بحثی است که در اصل عملی خواهیم که درست بشه، همینه. مثلا شک در تکلیف مجرای براءته، شک در غرض هم بگیم مجرای براءته. خب اینجا اگر این را قائل شدی، حق با شما، میفهمید حق با صاحب کفایه است، یعنی بعد اگر مولا بیان نکرد، به جمله خبری هم بیان نکرد، خب مکلف براءت جاری میکنه اگر احتمال بده دخالت قصد امر را، ولی زو قصد امر هم نمیکنه، همون فعل را انجام میده، ولی از باب تبرید و امثال اینا به غرض دنیوی و این تفویت غرض مولاست. وقع المولا فی خلاف الحکمه، و تفویت غرض خودش، نقض غرض. پس اولا در این فرض که قائل به احتیاط بشیم، قائل به براءت اگر شدیم، نه احتیاط در شک در دخالت شیعی در غرض، نقض غرض لازم میاد. پس اگر براءتی شدیم در بحث اصل عملی نسبت به شک در دخل قصد قربت در قصد امر در غرض، این دلالت درست میشه. این یک فرض گفته، این فرض دلالت درست میشه. فرض دوم گفته اگر قائل به احتیاط شدیم نه براءت، بازم همه جا تفویت غرض لازم نمیاد. یعنی اگر قائل به احتیاط شدیم، بازم یک جایی هست که در این جا تفویت غرض لازم میاد، در جای دیگه تفویت غرض لازم نمیاد. و رضا نمیشه از عدم ذکر این کشف کنیم که دخیل نیست. کجا؟ ایشون میگه اونجایی که عرف توجه به این قید نداشته باشه. اگه قید از قیودی باشه، مثل قصد تمییز و قصد وجه و از این قیودی که خیلی دقیقه و دقیقه، عرف توجه بهش نداره، بگه اگه از این قبیل باشه، حتی اگر احتیاطی شدی نه براءتی، باز نقض غرض لازم میاد. چرا؟ چون اگه مولا بیان نکنه، درسته عقل حکم به احتیاط میکنه عند الشک، ولی عرف شک نمیکنه، چون توجه به این قیود نداره، مغفولون ان قرار میگیره این قیود، پس بازم نقض غرض میشه. اگر بیان نکرد، کشف میشه که توسلیه. ولی اگر نه، قیدی بود که عرف بهش توجه میکنه، بله اونجا چون عرف توجه میکنه، اصل عقلیشون هم قائل به اشتغاله، اونجا دیگه سکوت مولا کشف از این نمیکنه که دخیلی در غرض نیست. پس بنابراین سه صورتشون فرض میکنه، میگه این دلالت اقتضا در دو صورت درسته، در یک صورت درست نیست. اگر قائل به براءت شدیم در شک در دخالت قصد امر در غرض، دلالت اقتضا درسته، چون براءتی شدیم و اگر مولا بیان نکنه ولی با جمله خبری، غرض مولا از بین میره، پس بازی بیان کنه، حالا که بیان نکرد، کشف میکنیم که توسلیه. اینجا اصل توسلیت درست. دوم جایی که این قید از قیود باشه که مغفول عنه غیر متوجه الیها عرفا، اونجا هم باز حتی اگر احتیاطی شدیم، چون مغفول عنه مکلف عرفیه، توجه نمیکنه، انجام نمیده، باز نقض غرض میشه، پس مولا بایستی بیان میکرد، حالا با جمله خبری، حالا که بیان نکرد، کشف میشه که توسلیه. اینجا هم دلالت اصل توسلیت درست، از باب دلالت اقتضا و عدم حمل فعل مولا بر قبیح مثلا یا بر خلاف حکمت، ادلالات اقتضا اینجا هم درسته. فرض سوم میگه نه، قید عرفی باشه، عرف هم متوجه این قید میشه، شک در این قید میکنه در دخالتش در غرض. عقل عرف هم، عقل انسان هم حکم به اشتغال میکنه در شک در غرض، مثلا اثبات الاشتغالی شدیم در اون بحث آینده. اینجا درسته بگه که دیگه این دلالت اقتضا تمام نیست در این فرض، چون ممکنه دخیل باشه در غرض، توسلی نباشه. مولا چرا ساکت شد؟ چون نتیجه اینه که مکلف احتیاط خواهد کرد، پس نقض غرض نمیشه، اعتماد کرده بر همین اصالت الاشتغال عقلی و بیان نکرده مولا دخل قصد امر رو در قصد قربت رو در غرض. بنابراین در یک فرض این دلالت اصالت الاقتضا بر دلالت اقتضا بر توسلیت درست نیست، تمام نیست. در اون دو فرض تمامه. ایشون حرف مرحوم آخوند را در اون دو فرض گفته درسته، که این یه تقریب دیگری است یا دلالت عقلی است بر اثبات توسلیت، که صحیح اینه. این دو تا در این دو فرض این دلالت عقلی تمام نیست، چون این دلالت عقلی وقتی تمامه که واقعا این قبیل نقض غرض ها رو مولا نداشته باشه، با اینکه این قبیل نقض غرض ها در مولا زیاده، چون مولا لازم نیست همه اغراض خودش رو با شخص یک خطاب بیان کنه، شاید در خطابات دیگر میخواد بیان کنه داخل این رو، مثل قیودی که منفصلا بیان میشه. کثیرا ما شاره قیود واجب رو، حتی قیودی که میشه عقص کرد در واجب، با اون اطلاق که خلاف اطلاق لفظی هم هست بیان نمیکنه، مگر در منفصل، در یه دلیل منفصل، حالا هر مصلحتی، مصلحت تدرج در بیان، مصالح دیگر. خب شاید این قید دخالت در غرض را اینجا داشته، با اینکه عرف توجه هم داره، براءت هم جاری میکنه، ولی بیان نکرده، اینجا ساکت شده ازشون، با یه خطاب دیگه بخواد بیان. اینه چطور نفی کنید تا دلالت اقتضا درست بشه؟ این مقدار خلاف حکمت مولا نیست، اصلا واقعی شده در فقه کثیرا، ما مقیدات منفصله، چطور دلالت اقتضا درست میکنید اینجا؟ چرا اون ظهور حالی هست، ولی اون ظهور حالی که رجوع به تقریب اوله، ولی خلاف حکمت نکرده، چون یکی از حکمت های مولا اینه که احکام رو به تدریج بیان کنه، شاید این خصوصیت هم بعد بیان کرده، ما که تمام احکام رو نداریم. یا بیش از این هم ادعا شده که بعضی احکام اصلا بعد از آمدن حضرت ولی از سلام الله علیه اون وقت ظاهر میشه. این اگه قاهر بشه میگه دیگه خیلی در هیچ جا شاید هم بیان نکنه، شاید این از اوناست. بنابراین دلالت اقتضا تمام نیست به این شکل در فرض اول، فرض در هر دو فرض تمام نیست. فرض دوم اشکال اضافی هم داره، و اونی که فرض دوم که فرض کرده ممکنه یک قیدی مغفول عن قرار بگیره، چون مغفول عن قرار میگیره حتی اگر احتیاطی بشه، مولا بایستی بیان کنه اگر دخیل باشه قصد امر در غرض، و چون بیان نکرده پس توسلیه، این مطلب هم درست نیست. این مطلب فقط نفی میکنه تعبدیت مطلق را، تعبدیت نسبی رو نفی میکنه، چون دو شکل میشه قصد امر دخیل باشه، یه وقت قصد امر دخیل در غرض مطلقا از غافل و غیر غافل، بله این نفیش میکنه، مثلا اگر اون اشکال اول ازش تنزل کنیم. اما یه نوع دیگه قصد شرطیت قصد امر هم داریم، مثل بقیه شرایط، شروط ذکری بهش میگن از نظر فقهی، مثل جهر و اخفات. جهر و اخفات شرط در نمازهای جهریه و اخفاتیه، ولی ذکری اگه کسی فراموش کرد یا غافل شد دیگه شرط نیست براش. خب اگر ما احتمال دادیم قصد قربت یا قصد امر شرط ذکریه، اینجا مولا لازم نیست بیان کنه، چون مولا میگه که بعدم توسلیت ثابت نمیشه با دلالت اقتضا درست نمیشه. اینجا مولا میگه فعل رو انجام بده، بیان نمیکنه که امر به فعل میکنه، بیان نمیکنه دخالت قصد قربت رو قصد امر رو در غرض، چون مکلفی که غافل شرط نیست براش، مکلفی که متوجه میشه از ابناء عرف یا علما اساءت الاحتیاطیه، نقض غرض نمیشه، دخیل هم هست برای اون، شرط هست ولی برای ملتفت نه برای غافل. پس بنابراین بیان دوم، فرض دوم باز مطلق دخالت قصد قربت رو با دلالت اقتضا نمیتونیم درش نفی، میتونیم نفی کنیم، ولی قصد شرطیت قصد قربت ذکری را به نحو شرطیت ذکری اینو نمیتونیم نفی کنیم، شرطیت مطلقش رو میتونیم نفی کنیم، مطلق شرطیتش رو نمیتونیم نفی کنیم، شرطیت مطلقش رو میتونیم نفی کنیم، شرطیت واقعی حتی برای غیر ذاکر اینو میتونیم نفی کنیم، چون مثلا نقض غرض میشه اگه قبول کنیم این نقض، این دلالت رو. ولی مطلق شرطیت را، حتی شرطیت ذکری را نمیتونی با این نفی کنی. بنابراین این در این دو فرض هم این مسئله تمام نیست. پس درست همون اطلاق مقامی است، همون بیانی که گفته شد. این تقریب دوم تمام نیست. به این ترتیب بحث از اصالت و توسلیه لفظی تمام میشه، میمونه اصل عملی که بحث بعدی. صلی الله علیه.